قسمت 22. وقتی حین پیدا کردن شماره مادرم از فهرست مخاطبان به اتاق نشیمن باز می گردم، همانجا مکس می کنم. رایل لیوان شرابی را در دست گرفته و وارسی می کند. همان لیوانی است که اطلس از آن نوشیده است. لیوان من روی پیشخوان کنار همان لیوان است که دلیل آشکاری است برای اینکه دیشب کسی اینجا بوده که با من شراب نوشیده است. می توانم بفهمم همانطور که لیوان شراب را پایین می گذارد و مستقیم به من نگاه می کند، حسادت در او غلیان می کند. دیشب کسی اینجا مونده بود؟ زحمت انکارش را به خود نمی دهم. من فردی بالغ هستم. یک بالغ مجرد. خب، شاید دیگر هم مجرد نباشم، اما آن موضوع دیگری است. رایل، ما از هم جدا شدیم. تو نمیتونی چنین سوالهایی از من بپرسی. شاید گفتن این حرف اشتباه بود، زیرا رایل بلافاصله دو قدم سریع به طرف من برمی‌دارد. من نمیتونم ازت بپرسم تو خونه‌ای که دخترم زندگی میکنه کسی شب مونده یا نه؟ یک قدم به عقب برمی‌دارم. منظورم این نبود. من نمیذارم کسی بدون رضایت تو دور و بر اون باشه. برای همینه اون الان خونه مادرمه. چشمهایش رو با حالتی اتهام‌آمیز تنگ میکند. گویی از من بیزار است. تو شب نمیذاری پیش من بمونه، اما میذاریش جای دیگه؟ میخندد. والدگری تو عالیه لیلی. حالا عصبانی میشوم. از حدود یک سال پیش که دنیا اومده، این فقط دومین بار شب گذاشتمش پیش کسی. سعی نکن برای اینکه یک شب برای خودم بودم بهم شرم بدی. و وقتی یک شب برای خودم هستم، اینکه تو اون شب چی کار میکنم به تو ارتباطی نداره. از همان نگاه ها در چشمانش هست. نگاهی سرد و تهی که همیشه درست پیش از آن که زیادی پیش برود ظاهر میشد. بلافاصله خشمم جای خود را به ترس می دهد و وقتی رایل می بیند از او عقب می کشم، صدای خشمش را رها می کند. صدای خشم و درماندگی از ته گلویش در اتاق تنین می اندازد. از آپارتمانم بیرون می رود و در ورودی را محکم پشت سرش می کوبد. می شنوم در راه رو فریاد می کشد. کثافت. درست نمی دانم خشمش از چیست؟ از اینکه من رو به جلو می روم عصبانی است؟ از اینکه امی پیش مادرم است عصبانی است؟ یا اینکه می گذارم مادرم شبها با او باشد اما هنوز راضی نمی شوم رایل او را شبها نگه دارد؟ شاید هم همزمان از هر سه مورد عصبانی است. نفسی می کشم که خودم را آرام کنم. خیالم آسوده شده او رفته است، اما پیش از آن که فکر کنم حالا چه کاری انجام بدهم، دوباره در را باز می کند. از راه رو با سردی نگاهم می کند و می گوید اون بود؟ وقتی این را می پرسد، حس می کنم قلبم به دهانم می آید. نامی از اطلس نمی برد، اما منظورش چه کس دیگری می تواند باشد؟ بلافاصله انکار نمی کنم و همین برای تصدیق پرسشش کافی است. لحظه‌ای به سقف نگاه می‌کند. سپس سرش را تکان می‌دهد. پس من حق داشتم این همه مدت از طرف اون نگران باشم؟ تمام این چند دقیقه سرشار از افت و خیز احساسات بوده است، اما هیچ چیز به اندازه پرسشی که اکنون از دهان او خارج شده جنجالی نبوده. چند قدم برمی‌دارم و مقابل در می‌ایستم. آماده‌ام به محض اینکه حرفم را به او زدم در را به رویش ببندم. اگر واقعاً خیال می‌کنی من به تو وفادار نبودم، باشه، ادامه بده و همین باور رو داشته باش. من دیگه انرژیش رو ندارم بخوام تو رو متقاعد کنم که اینطور نبوده. من قبلاً این رو برات توضیح دادم و دیگه قصد ندارم همون حرفا رو بزنم. من هرگز تو رو به خاطر اطلس ترک نمی‌کردم. من تو رو به خاطر اطلس ترک نکردم. من تو رو ترک کردم برای اینکه حقم بود بهتر از اون رفتاری که تو با هم داشتی با هم رفتار بشه. میخواهم در را ببندم، اما پیش از آن که بتوانم قدمی به عقب بردارم، جلو می آید و هلم می دهد. طوری که پشتم به در باز اتاق نشیمن می چسبد. با چشمانی پر از خشم، دست چپش را زیر گلویم می گذارد و طوری فشار می آورد، گویی می خواهد مرا سر جایم نگه دارد. کف دست راستش را کنار سرم به در می کوبد، و این کارش انقدر مرا می ترساند که فوری چشمهایم را محکم می بندم تا نبینم چه اتفاقی می افتد. موج شدید استراب و هراس چنان بر من هجوم می آورد که می ترسم از حال بروم. برخورد نفسهای رایل را که از میان دندانهای قفل شده اش بیرون می آید به گونه ام حس می کنم. زیرا صورت او به صورتم خیلی نزدیک است. قلبم انقدر تند می زند که امکان ندارد در حالی که کف دستش را روی گلویم فشار می آورد متوجه ضربان آن به خاطر ترسم نشده باشد. می خواهم فریاد بکشم، اما می ترسم اگر سر و صدا راه بیاندازم خشم او بیشتر شود. از وقتی مرا به دیوار میخ می کند چند ثانیه طول می کشد تا به تدریج متوجه شود چه کار کرده. دیگر چه کار می‌خواست بکند؟ چشمهایم هنوز بستند، اما آنطور که به جلو خم می‌شود و پیشانیش را درست کنار سر من به در فشار می‌دهد، می‌توانم پشیمانیش را حس کنم. هنوز میان دست‌هایش محصور هستم، اما فشار دستی که گلویم را گرفته است کم می‌شود و صدایی از گلویش می‌آید. گویی تلاش می‌کند جلوی گریه‌اش را بگیرد. این کارش ذهنم را به آخرین شبی که مرا کتک زد می برد و عباراتی که زیر لب برای عذرخواهی می گفت در حالی که من به هوش می آمدم و دوباره از هوش می رفتم. معذرت می خواهم، معذرت می خواهم، معذرت می خواهم. وقتی می بینم هیچ تغییری نکرده است قلبم فرو می پاشد. با وجود آنکه خیلی امیدوار بودم تغییر کرده باشد و می دانم خواسته خودش نیز همین بود، هنوز همان مرد همیشگیست. من همچنان کورسوی امیدی داشتم برای امی پدر قوی تری شده باشد. اما این کارش قطعاً تأیید می کند من برای امی انتخاب درستی انجام دادم. رایل طوری به من می چسبد گویی می توانم اوضاع را بهتر کنم و من در برهه زمانی خاصی تصورم این بود می توانم. او مردی شکست خورده است، اما شکستش به خاطر من نبوده است. او پیش از آن که با من آشنا شود در هم شکسته بود. گاهی اوقات آدم‌ها فکر می‌کنند اگر فرد در هم شکسته را به اندازه کافی دوست بدارند او سرانجام خود را اصلاح خواهد کرد. اما مشکل اینجاست، خود آنها نیز در نهایت فرو خواهند پاشید. دیگر توانش را ندارم اجازه بدهم فرد دیگری مرا بشکند. من دختری دارم که باید برای او از هر نظر سلامت باشم. آهسته دستم را به سینه‌اش می فشارم و وادارش می کنم به طرف راه رو عقب برود. وقتی بالاخره در وضعیتی قرار می گیرم که بینمان فضای کافی برای بستن در ایجاد می شود، در را می بندم و قفل می کنم. فوری به مادرم تلفن می کنم و می گویم امی را سوار اتومبیل کند تا در پارک یکدیگر را ببینیم. نمی خواهم اگر رایل هنوز قصد داشته باشد آنجا برود آنها خانه باشند. پس از آنکه تماس را قطع می کنم عمدن در خانه حرکت می کنم. اگر بایستم و در اتفاقی که افتاده غرق شوم ممکن است گریه کنم. فعلا فرصتی برای گریه کردن ندارم. لباس می پوشم به پارک بروم زیرا باید هر کاری می توانم برای دخترم انجام بدهم. پیش از آن که از در خارج شوم یادداشتی را که اطلس برایم نوشته است بر می دارم، آن را تا می کنم و داخل کیفم می گذارم. حس می کنم این کلمات قرار است روشن‌ترین نقطه امروزم باشد. پیشگوییم درست از آب در می آید. به محض اینکه اتومبیل را داخل پارکینگ پارک نگه می‌دارم، صدای غرش باد را می‌شنوم. طوفانی در شرق در گرفته است و به این سمت می‌آید. چه به موقع؟ گرچه هنوز باران نگرفته است، برای همین زمین بازی را نگاه می کنم تا اینکه مادرم را می بینم. امی را نگه داشته است و با هم از سرسره پایین می روند. او هنوز مرا ندیده است. پس نامه اطلس را از کیفم بیرون می آورم. هنوز از برخوردم با رایل گیج هستم. دلم می خواهد چیزی بخوانم. شاید پیش از آن که به استقبال دخترم بروم، روحیه بهتری پیدا کنم. لیلی عزیز، معذرت می خواهم که مجبور شدم بی خداحافظی بروم، اما تو خیلی راحت خوابت می برد. از نظر من اشکالی ندارد. دوست دارم تو را در خواب تماشا کنم، حتی اگر در اتومبیل در وسط یک قرار باشد. وقتی نوجوان بودیم، گاهی اوقات تو را در خواب تماشا می کردم. آرامشی را که بر چهرت می نشست دوست داشتم. زیرا در بیداری همیشه ترس پنهانی در تو بود. اما وقتی می خوابیدی، ترس رفته بود و این همیشه مرا آرام می کرد. نمی خواهم شروع به گفتن این کنم که امشب برایم چه معنایی داشت. گمان نمی کنم مجبور باشم آن را با کلمات توصیف کنم. زیرا تو خودت اینجا بوده ای. خودت هم آن را حس کردی. می دانم قبلن گفته بودم در مورد اتفاقی که بینمان افتاد احساس گناه زیادی داشتم. اما نمی خواهم خیال کنی برای دوست داشتن تو در آن زمان افسوس می خورم. اگر چیزی برای افسوس خوردن وجود داشته باشد، آن است که به خاطر تو بیشتر نجنگیدم. به گمانم بیشتر احساس گناه هم از همین ناشی می شود. از فهمیدن اینکه اگر تو را ترک نکرده بودم، تو هرگز با مردی آشنا نمی شدی که آخرش همانطور که پدرت به مادرت آسیب می رساند به تو آسیب برساند. اما هر طور بوده ما به اینجا رسیدیم. من باید به این نقطه می رسیدم که متوجه بشوم همیشه ارزش دوست داشته شدن از طرف تو را داشتم. از اینکه زودتر به این نقطه نرسیدیم غمگینم. زیرا تو در زندگیت مشکلات زیادی داری که دلم می‌خواست دوچارشان نمی‌شدی یا من می‌توانستم جلوی آنها را بگیرم، اما هیچ مسیر دیگری امرسون را به تو نمی‌داد. برای همین خوشحالم کارمان به اینجا کشید. عاشق حرف زدن تو در مورد او هستم. بی‌صبرانه منتظرم او را ببینم، اما آن هم در کنار بقیه چیزهایی که من منتظرشان هستم به موقع اتفاق خواهد افتاد. ما رابطه من را با هر سرعتی که تو با آن راحت تر بودی ادامه خواهیم داد. چه بتوانم هر روز با تو صحبت کنم، چه تو را ماهی یک بار ببینم، در هر صورت بهتر از سالهایی است که ناچار بودم بدون آن که خبری از تو داشته باشم سپری کنم. از اینکه تو خوشحالی خیلی خوشحالم. این تنها چیزی بوده است که همیشه برایت می‌خواستم. اما معلوم است هیچ چیز با دانستن این موضوع برابری نمی‌کند که در حال حاضر من کسی هستم که تو در کنارش خوشحال هستی. با عشق، اطلس. وقتی کسی به شیشه پنجره می‌کوبد، طوری از جا می‌پرم که چیزی نمانده نامه را به دو نیم کنم. امی وقتی مرا از پشت پنجره می‌بیند، چهرهش بشاش می‌شود و همان لبخند کافی است که مرا نیز در پاسخ به لبخند وادارد. خب، یعنی لبخند او و نامه‌ای که در دستم گرفتم. آن را تا می‌کنم و دوباره داخل کیفم می‌گذارم. مادرم در را باز می‌کند. همه چی خوبه؟ آره، خوبه. امی را از اون میگیرم، اما چشمانش با سوء ظن چپ چپ نگاهم میکند. وقتی زنگ زدی و خواستی توی پارک ببینمت، انگار ترسیده بودی. میگویم چیزی نیست. میخواهم حرفش را نشنیده بگیرم. فقط نمیخواستم امروز رایل ببردش. زیاد حوصله نداره و میدونست امی پیش توه. برای همین نفسم را بیرون می دهم و به طرف تاب خالی می روم. روی یکی از تاب ها می نشینم و امی را پشت به خودم روی پایم می گذارم. پایم را به زمین می زنم و تاب را کمی هل می دهم. مادرم را می بینم که روی تاب کنار ما می نشیند. لیلی با نگرانی نگاهم می کند. فقط به هم بگو چه اتفاقی افتاده. می دانم امرسون فقط یک سال دارد و متوجه حرفهایم نمی شود. با وجود این، حرف زدن در مورد پدرش در حضور او معذبم می کند. من عقیده دارم نوزادان و کودکان نوپا حتی اگر متوجه نشوند ما چه می گوییم، حالات روحی من را حس می کنند. تلاش می کنم شرایطم را بدون ذکر نام کسی توضیح بدهم. من به نوعی با کسی رابطه دارم؟ این اعتراف را به طور سوالی بیان می کنم. زیرا هنوز آن را رسمی نکردم و گمان نمی کنم من و اطلس ناچار باشیم روی آن نامی بگذاریم تا بدانیم به کدام سمت پیش می رود. واقعا؟ کیه؟ سر تکان می دهم. قصد ندارم به او بگویم اطلس است. گرچه احتمالاً متوجه نخواهد شد از چه کسی حرف می زنم. وقتی نوجوان بودم او را دو بار دیده بود و حتی یک بار هم در مورد او صحبت نکرده بودیم. اگر هم بتواند او را به یاد بیاورد، با توجه به اینکه همسرش او را روانه بیمارستان کرد، مطمئنم چنین تمایلی ندارد. شاید روزی برسد اطلس را به طور رسمی به مادرم معرفی کنم. نمیخواهم بداند اطلس مربوط به گذشته من است یا شرمنده ای او باشد. فقط یه بار دیدمش. حالا زوده، اما آهی میکشم و دوباره پایم را به زمین میزنم که هول کوچکی به تاب بدهم. رال فهمید و خوشش نیومد. مادرم چهره در هم میکشد. گویی خیلی خوب میداند در جمله خوشش نیامد چه چیز نهفته است. امروز صبح اومد. واکنشش ترسناک بود. من ترسیدم و خیال کردم میخواد بیاد خونه تو ببردش. برای همین خواستم خونه نباشیم. چی کار کرد؟ سر تکان میدهم. من صدمه ای ندیدم. مدتی بود اون روی رایل رو ندیده بودم. برای همین یکم جا خوردم. اما خوبم. روی سر امی را میبوسم. وقتی متوجه میشوم قطره اشکی روی گونه‌ام سر میخورد حیرت میکنم. و به سرعت آن را پاک میکنم. حالا فقط نمیدونم رفت و آمداش رو چی کار کنم. دلم میخواست این بار اتفاقی میافتاد میتونستم بهش خبر بدم. اما بعد حس کردم مادر خیلی بدی هستم که در مورد پدر امی اینطوری فکر میکنم. مادرم دستش را جلو میآورد و دستم را میفشارد. این کارش موجب میشود تاب از حرکت بیستد. من میچرخم تا روی من به طرف او باشد. تو هر تصمیمی هم بگیری مادر بدی نیستی. دقیقاً برعکسه. دستم را رها می کند. زنجیر را می گیرد و به امی خیره می شود. من تصمیم هایی رو که تو براش گرفتی تحسین می کنم. گاهی اوقات ناراحت می شم که من نتونستم برای شما اینقدر قوی باشم. بلافاصله سر تکان می دهم. تو نمی تونی موقعیتمون رو با هم مقایسه کنی مامان. من کلی حامی داشتم که تونستم این انتخاب رو بکنم. تو کسی رو نداشتی. نگاهی غمگین حاکی از قدر شناسی به من می کند. به عقب تکیه می دهد و پایش رو به زمین می زند تا تکان کوچکی به تاب بدهد. هر کی هست مرد خوششانسیه. نگاهم می کند. کی هست؟ می خندم. نه نپرس. تا موضوع قطعی نشه با هیچ کس در مورد اون صحبت نمی کنم. می گوید همین الان هم قطعی هست. این رو از لبخندت می فهمم. وقتی نمنم باران شروع می شود هر دو همزمان سرمان را بالا می کنیم. من امی را زیر چانه‌ام می گیرم و به طرف پارکینگ راه می افتیم. پیش از آن که امی را داخل صندلی کودک بگذارم مادرم او را می بوسد. عاشقتم. مادر بزرگ عاشقت امی. میپرسم مادر بزرگ؟ هفته پیش که پرستار بود. هنوز روی یکیش تصمیم قطعی نگرفتم. گونه‌ام را میبوسد و با عجله به طرف اتومبیلش میرود. درست وقتی سقف آسمان سوراخ میشود روی صندلی اتومبیل مینشینم. قطره های درشت باران به شیشه جلو، پیاده رو و کاپوت اتومبیلم یورش می آورند. آنقدر درشت هستند که هنگام برخورد با اتومبیل صدای افتادن بلوط می دهند.